نستعين انه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فاذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا فزادهم نفورا. فرمود که داستان این انسان ها در رابطه با رحمان که بناست فانی در رحمان بشن و جلوه های رحمانی عالم را در آسمان و زمین ببینن درست عکس است. بهشون گفته میشه که بر رحمان سجده کنی، یعنی فانی در مقام رحمانیت بشه. سجده یعنی نفی ذات خودی و اثبات ذات الهی. سجده بر خدا یعنی تو در مقام ذات نفی خودی کن و حق را در ذات خودت حاکم کن. گفت بلکه در خود از صفا عبوری کنی، آن منی خود کنی نفی منی. گاهی انسان باید همت کند با تشعشع رحمانی خودی خودش رو خوب بفهمد که نیست. یه مثال خیلی خیلی ساده، گاهی نور خورشید اون چنان می درخشد که یه نور شمع اصلا نوری نمیتونه داشته باشه. این مثال اصلا بده، مثال حقیقی هم نیست، چون رابطه خدا و مخلوق از این بالاتر است، دوگانگی نیست. اینجا یک شمع است و یک خورشید، اونجا خودی ما از وجود اوست، بود ما از بود اوست. این که بتونیم تحقق بدیم که بود ما از بود اوست، این میشه سجده. سجده یعنی این واقعیت رو در میدان اختیار ظاهر کنیم. واقعیت چیه؟ که بود ما به بود اوست، در مقابل بود او بودی از ما نیست. مثالش مثال نور پایین برای نور بالا. نور پایین نوری نیست در مقابل نور بالا، همون نور بالاست که جلوه کرده است شده است نور پایین، دوتایی نیست. بود این به وصل به آن است. سجده فانی کردن ذات خود است در مظاهر الهی. اینجا فرمود به رحمان سجده کنی. در آیه قبل گفت نگاه کن به آسمان و زمین، اون که آسمان و زمین و اون چه در بین شست رو خلق کرد که الرحمن بود، یعنی ظهور اسم رحمان بود. حق با جلوه رحمانی آسمان و زمین رو خلق کرد. حالا حق چیه؟ وقتی حق با جلوه رحمانی در آسمان و زمین ظهور کرده است، شایسته چیه؟ شایسته این است که بر این تشعشع نورانی رحمان خود رو خاک کنیم تا اون در جان ما ظهور کند. گاهی ما حجاب ظهور حقی، کفار نمیگذارن نور خدا توسط پیامبر بر جانشون بدرخشد. راهش چیه؟ خودشونو بکشن، نکشن پیامبر بکشدشون، مانع نور الهی بر جانشونه. حالا باید خودشونو بکشن، یعنی خودیشون رو بکشن. خودیشون رو نکشن به جهت اینکه بدنشون رو دوست دارن، بدنشون رو میکشی تا از این حجاب جدا بشن. رحمان وقتی ظهور کنه در عالم و انسان چشم رحمان بین پیدا کنه که اون جلسه مختصراً بحث شد، نگاه که بکنید فقط رحمت رحمانی است در عالم، حق است که به اسم رحمان ظهور کرده است. این دیگه یک کمی همت میخواد. آدم وقتی نگاه کنه ببینید خداوند از سر رحمت همه این کار رو کرد، نه از سر نیاز. یعنی این نبود که نیازی به این ظهور داشته باشه، رحمان است که ظهور میکنه. از سر رحمتش من و شما خلق میشیم، آسمان و زمین خلق میشیم، پیامبری فرستاده میشه. در همان راستایی که ما رو خلق کرد، در همان راستا پیامبری رو فرستاد. پیامبر ظهور اسم رحمان است تا به مخلوقات رحمتش رو کامل کنه. خب ظهور رحمان یعنی در مقابل این رحمان خودی داشته باشیم یا رحمان رو اجازه بدیم خود ما بشود؟ یعنی مقابل رحمان بایستیم یا فانی در رحمان بشویم؟ حق و انصاف و شایستگی آن است که فانی در رحمان بشویم. فانی در رحمان بشویم یعنی چی؟ یعنی خودی نماند، رحمان بماند. خودی حکومت نکند بر جان ما، رحمان حکومت کند بر جان ما. این میشه نبوت. پذیرش نبی یعنی پذیرش حکومت رحمان بر جان ما. شما امشب نماز خوندید یعنی چی؟ یعنی رحمان حکم کرد توسط نبی که نماز بخوانید. یعنی ظهور و نفوذ و جریان حکم رحمان، یعنی فانی شدن بر حکم رحمان. ظهور کامل این حکم و جریان کامل این حکم چطوریست؟ سجده. سجده یعنی ذات من نه، حکومت تو عالی. یعنی من خاکم خاک و تویی که جایی هستی و رحمانی. فرمود که به دلایل این اون که رحمان در صحنه جریان و سریان دارد، ما از طریق پیامبران به وسیله نبوت بهشون گفتیم، بهشون گفته شد که به رحمان سجده کنیم. و اذا قیل لهم اسجدوا لرحمان یعنی بپذیرید این صفت رحمان را که بر جان شما حکومت کند، قالو و من رحمان بیچاره ها. اصلا به جهت مشغولیات به خود اصلا نمی فهمن رحمان را. اصلا نگاهشون به عالم نگاه فهم رحمان نیست. پیامبر رو یه آدم می بینن که داره دستور میده. ظهور رحمان رو در عالم نمی بینن که در نطق پیامبر هم بشناسن. یکی از خصوصیات اهل دنیا اینه که دنیا رو بی رحمان می بینن. یکی از خصوصیات علم تجربی که بعد از رنسانس به وجود اومد اصلا همینه. علم جدید علم بی رحمان است، یعنی نمیتونه این علوم رو، این پدیده ها رو مظهر رحمان ببینه، مستقل و جدا از رحمان میبینه. شما یه وقت چشم رو نگاه میکنیم که شبکیه دارد، عنبیه دارد، زجاجیه دارد، یه نگاهه. یه وقت اسم میگوی چه حکمت دقیقی که این چشم رو اولا داد، در ثانی چه نفعهایی در ازای این دادن است. این نگاه دوم نگاهیست که پدیده رو مظهر رحمان انسان میبینه. یه نگاه هست که نه، شبکیه میبیند، زجاجیه میبیند، عدسی میبیند، عنبیه میبیند. یه نگاه هست که در حیطه اسم رحمان میبیند. نگاه بعد از رنسانس، نگاه هومانیستی، همون نگاه مشرکین حجاز است. یعنی نگاه بریده از آسمان به عالم کردن. یه وقت است که شما بگوید بله طبیعی است بعد از فصل تابستان پاییز میاد، بعد از پاییزم زمستان میاد، بعد از زمستانم بهار میاد. یه وقت است که نگاه میکنی این نظم چقدر انسان ساز است، فرح انگیز است برای طبیعت. این ارتباط رو بیرون از خود ارتباط ارزیابی میکنی. یه وقت است میگوی نه آقا تجربه کردیم بعد از تابستان پاییز است و بعد هم زمستان. یه وقت که این ارتباط رو که تجربه کردی تحلیل میکنی که این جریان در یه رابطه حکیمانه است، اون حکمت جاری در این جریان نشانه یک رحمت است به خلایق. اگر همه فصل‌ها بهار بود دیگه بهار بهار نبود، اگر همه فصل‌ها زمستان بود زمستان هم دیگه شیرینی و شیوایی و اون اصالت خودش رو نداشت. یک نگاهی به عالم از طریق توجه به اسم رحمان در عالم، این بینش در علوم جدید است. این که شنیدین دانشگاه های ما میفرمان اسلامی نیست، نه یعنی مثلا اگه توش یخت آیه قرآن درس بدن اسلامی میشه، نه، نگاه به عالم اگر بریده از عالم قدس شد این نگاه اسلامی نیست. تا قبل از رنسانس فیزیکش هم عنوان فیزیک نبود، علم طبیعه قدسی نگاه میشد. من یه مثال باز میزنم، یه وقت از شما بدنتون رو منهای عالم معنا نگاه میکنید، یه بدنیست با یه مکانیزمای فیزیولوژیک زیستشناسان. یه وقت از حکم روح رو در بدن نگاه میکنید، یعنی بدن رو در ارتباط با روح بررسی میکنی که اصل فرمان روح هست، عکس العمل سیناپس های عصبی است. یه وقت است فقط سیناپس های عصبی رو نگاه میکنی. نگاه به عالم اگر بریده از عالم معنا شد، این نگاه نگاه غیر دینی است، این نگاه نگاه بریده از رحمان است، این نگاه خودش کافرانه است. ما بسیاری از اساتید داریم که علمشون کافرانه است، خودشون مسلمانه، علمش کافر است. این فیزیک فیزیک کافرانه است، اما اون فیزیسیان ممکنه مسلمان باشه. یعنی مسلمانی جا خودش، این علم بررسی طبیعت منهای عالم بالا، این علم کفر است. توصیهش هم همینطور، به طبیعت منهای صاحب طبیعت که رحمان است نگاه کنی، این نگاه مشرکان است. اصلا پیامبر آمدن که این نگاه عوض شه، انسان از خدا بریده نشه. در رنسانس اول انسان رو از خدا بریدن تحت عنوان اومانیسم، انسان محور شد، در صورتی که در بینش پیامبرا خدا محور است. انسان محور شد، یعنی بریده از حق، و بعدم طبیعت بریده از حق، و بعدم بررسی بقیه زندگی بریده از حق، تاریخ بریده از حق. در قرآن میگه که قصه فرعون قصه کفر است، تاریخ بریده از حق این است که فرعون چند تا زن داشته است. نگاه به فرعون در رابطه با خداییت عالم، این که چرا فرعون فرعون شد و چرا نابود شد، نگاه به فرعون بریده از عالم قدس، یعنی که چند تا زن داشته، چند سال عمر کرد، کجای دنیا بوده است. این نگاه نگاه کافرانه است، یعنی نگاهی که جای خدای رحمان درش نیست. طبیعتش هم همینطور، اگر طبیعت را بدون خدا نگاه کردی، بدون رحمان نگاه کردی، تو محور میشی. یه وقت اسم خدایی که محور عالم است خواسته است که طبیعت اینجور باشه، تو هماهنگ طبیعت میشی، طبیعت میشه دامنی که تو را میپرورانه، چون که مظهر رحمان است. اگر تو محور شدی نمیگوی طبیعتی که رحمت رحمان است، میگوی طبیعتی که باید به عشق من و به میل من بگرده، شروع میکنی به طبیعت ور رفتن، چون میخوای طبیعت را با محوریت خودت تغییر بدی. و وقت اینجا دیگه هماهنگ طبیعت نمیشی، خراش بر طبیعت میکشی. و وقت تمام عمرت میشه تغییر طبیعت، یعنی عمری که باید در آغوش طبیعت اوج میگرفت تبدیل شد به یک وسیله تغییر طبیعت. چون انسان محور است، به بالاتر نظر نمی کند، به خودش نظر می کند و طبیعت را برای خودش استخدام می کند. و اینجاست که جنگ بین انسان و طبیعت شروع می شود و این انتقام رحمان است. نگاه کافرها این نیست که این آسمان و زمین را به رحمان نسبت بدن. آیه را یه بار دیگه میخونیم، آیه 59 را. الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى على العرش، که چی؟ الرحمن فاسأل به خبیرا. این الذی خلق السماوات والارض کیه؟ الرحمن است. تو نگاه کن به این آسمان و زمین، آیا یک مظهری از رحمت حق نیست برای اینکه آغوشی بشود برای ما را بپرورانه؟ حالا بهشون گفته میشه که اسجدوا للرحمن، غرق این رحمان بشی، دل به این رحمان بسپاری. این رحمانی که این طبیعت رو آغوش صعود شما کرد، نبوتی برای خوبتر صعود کردن و صحیح صعود کردن آورد، بهش میگن که بر رحمان سجده کن. قالو و من رحمان، اصلا کو رحمان؟ این اصلا نگاه رحمانی رو دیدن ندارد، این اصلا نگاهش نگاه بریده از عالم غیب است، این عالم رو منفرد و مستقل میبینن. این از این آدم وقت پیامبرم مظهر رحمت نمیبینن، میگه چی؟ انس جدل ما تعمرونا، تو میگی که ما سجده کنیم، ما هم بکنیم، ما سجده کنیم چون تو میگی. اصلا تو وسط هست، پیامبر میشه یه تو، میشه یه آدم. معلومه که از دیده ای که شهر رو نشناسد در هیچ لباسی نمیشناسد، دیده باید تا که باشد شهر شناس، تا شناسد شاه را در هر لباس. کسی که خدا رو در عالم نبینه در نطق پیامبرش هم نمیبینه. وقت به پیامبر میگه چی؟ تو به من گفتی؟ نمیکنم، چون تو گفتی، تو میبینه دیگه پیامبرا. وقت چون که پیامبر تو میبینه، خودش هم یه توه دیگه، میگه تو یکی منم یکی، از چرا از تو عرف بشنم بر فکاره؟ بازه دعوشون هم میشه، و زادهم نفورا، نفرتشون از پیامبر بیشتر میشه. چرا؟ همینطوره، اگر که حق رو نشناخت، حق رو ندید، فرد رو دید، فرد بهش دست دور بده، حتما نمیپذیره. خود ما همینطوری، بنده و هم جنابانی بفرمایی که آقا پاشو نماز بخون، اگه اینا حکم حق دیدن میرم نمازم کن، اگه حکم شما دیدم میگم نمیخوام، خود پاشو بخون. اگر بنده نمازی که شما دست دور میدی حکم شما دیدم، خب معلومه که نباید بخونم، به چه در من بر شما مغلوب بشم، شما بر من حاکم بشی. ولی اگه حکم خدا دیدم حرف شما را ذکر میگیرم، نه امر. اینجا گفت تأمرنا، تو امر میکنی به ما، چرا ما حرف تو رو بپذیریم؟ چرا بر اساس دستور تو سجده کنیم؟ مشکل این اندیشه کجاست؟ مشکل این اندیشه اینه که پیامبرها را کس میداند، خودشون هم کس میداند. معلومه اصلا باز عجیبه، بعد از رنسانس پیامبری و نبوت هست شد، فلسفه های دنیایی جای دین نشست، وقت فلسفه ها با هم نمیساختن دیگه، این فلسفه میمد اون فلسفه رو حس میکرد، اون فلسفه میمد این فلسفه رو حس میکرد. چرا؟ چون هر کدوم امر خودشون شد. چرا تا قبل از رنسانس در اروپا یا قبل از اینکه این تجدد طلبی حدود رضا خان به بعد برام بیاد این آشفتگی کمتر بود؟ چون هیچ کس حرف خودش نمیشنفت و حرف مقابلش نمیشنفت، امری در مقابل امری نبود، تسلیمی در مقابل حق بود. رابطه انسان ها چی بود؟ تذکر، نه امر به معنای ایجاد وظیفه، تذکر به وظیفه مطرح. این قضیه. پس و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا و من رحمان ان اسجد لما تأمرنا و زادهم نفورا. قصه این آقا، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. خیلی حرف قضیه اش بالاتر نشه. خدا بزرگ است و بلند مرتبه است، اون که در آسمان ستاره هایی و بین ستاره ها خورشیدی و در تحت تأثیر خورشید ماهی رو ایجاد کرد. این حرفا چیه؟ تو اسم رحمان رو سجده کن، که اون اسم رحمان کیه؟ الذی جعلف، نگاه کن به آسمان، این انضباط آسمانی یک سنتی رو به تو اشاره میکنه. یه مثال بزنیم، یه وقتی که شما میرین خدمت یه بزرگی، ببینین این بزرگ یک برنامه ایجاد کرده است، وقتی دقت میکنید ببینین این برنامه با این نظمش میخواد خبر بده که من یه برنامه بزرگتری دارم. یه مثال عکسش بزنیم، حضرت سلیمان علیه السلام برای این که به بلقیس بفهمانه که تو نمیتونی همه واقعیت رو بفهمی، بعد از این که قصر بلقیس رو جناب آصف ابن برخیا با یک چشم به هم زدن آورد که چگونه آوردنیست، بعد دستور داد قصر را یه رنگی غیر قصر، همون قصر بود ولی رنگش تغییر دادن. اینا همیشه با اراده کان فیکون انجام میشه، یه تون رنگم نمیخواد. بعد این یک، بعد حضرت به بلقیس گفتن این قصره، قصر خودته؟ گفت انگار اینه، در صورتی که خودش بود. یه نکته بهش گفتم ببین تو نمیتونی بفهمی، یه رنگ عوض میشه گم میشه. بعد گفتن خب بفرما، بیچاره دامنشو بالا زد رفت تو قصر، فکر آبه. یعنی چی؟ یعنی تو حتی نمیتونی تشخیص بدی که این آب نیست، این مثلا بلور است. مثلا شخصیتی مثل حضرت سلیمان خیلی اگه دقت کنیم آیه بعدیش نیست که خدایا به خدای سلیمان ایمان میارم و من و سلیمان تسلیم تو میشیم، یعنی خودش هم بس کرده این بزرگ. یعنی دید نگاه سلیمان علیه السلام نگاه دقیق تریست به عالم و سلیمان به این فهمان که تو در این محیط حکمتها رو همه جانبه نمیبینی، تو نمیبینی، بیا به ما وز شد یه قصه ای هست. زود قصه رو گرفت، زود اشاره و پیام رو گرفت. اشاره و پیام این بود که تو نگاهت کافی نیست، دنبال ما بیا. اونم آمد گفت تسلیم میشم به خدای سلیمان و بام سلیمان مسلمان میشم، دوتامون با هم. اشاره رو گرفت. قرآن میفرماد که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. چی دارید میگید رحمان رو نمیشناسیم و به پیامبری ایمان نمیاریم؟ ما پیامبری چیه؟ اون که در پهنه آسمان ستاره ایجاد کرد اشاره میخواهده. این میشه که در پهنه حیات تو ستاره‌ای به نام نبوت ننمایانه؟ اشاره میده. و جعل فیها سراجا، خورشیدی تازه گذاشت تا این ستاره ها با اون باشن، به وسیله اون نور بگن. و قمری گذاشت که تازه منیر است از خورشید. میگه چطوری تو نمیتونی بفهمی صاحب این هستی؟ برای ساده ترین روابط عالم وسیله هدایت و نور گذاشته است. در قلب آسمان خورشید گرم قرار میده، در دل شب ستاره قرار میده و ماه قرار میده، که تو در هیچ مرتبه‌ای بی نور نباشی. یک وقت است که تو در شرایط روحانیت خوب معنوی هستی، یه وقت در شرایط کفر دنیایی هستی. ستاره نبوی کفرت را به هدایت میکشونه. بعد که به هدایت کشیده شدی، نور قلبت به حق روشن شد، خورشید الهی قلبت را نورانی میکند، تو چطوری میگی که من رحمان؟ میگوی کو رحمان؟ نگاه کن تبارک الذی، اون بالاتر از این حرف هست که تو نتونی درکش کنی. اون در جای جای هستی خود رو نشان داده است، تو چطوری بر اون سجده نمی کنی؟ تو چطوری تسلیم اون نمیشی؟ خودی خودت رو غرق خودی اون نمی کنی؟ چرا در منی او دفن منی خودت نمی کنی تا که مددها از دم نورانی حق به قلبت برسن؟ می فرماد که تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، همینطور که در این آسمان بروجا فریده است. میشه که همینجا ختم بشه یا خیلی قضیه بالاتر است؟ و میشه که همین خورشید رو بیافریند یا وقت در صحنه حیات ما خورشیدش کو، در آسمان زندگی ما خورشید کو، در جان ما نور گرفته شده از خورشید یعنی نفس کو. ما یک پیام الهی در جانمون داریم به نام فطرت که این ستاره آسمان وجود ماست، و یک قلب داریم که از حق قوت میگیرد، و یک نفس داریم که این نفس از قلب نور میگیره. و هو الذی، بالاتر از این حرف هست. تو چطوری نمیخوای نگاه کنی و سنت حضور رحمانو در عالم نبینی؟ و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اون بالاتر از این حرف هست. اون کسی است که این شب و روز را پشت سر هم قرار داد. شب اسیر نفس شدن، روز نورانی به حق شدن، مگه نه اینکه در طبیعت یه شبی داریم که اشاره به اون وقتی است که ما اسیر دنیاییم ولی از ستاره های هدایت و تذکر محروم نیستیم؟ و مگه نه اینکه یه روزی داریم که اون منور به ایمانی و از نعمت حرکت بالاتر در ایمان محروم میتونیم نباشیم؟ مگه نه اینکه این عالم اشاره به احوال ماست؟ مگه نه اینکه این آیات قرآن قصه روح ماست؟ مگه نه اینکه این عالم انعکاس وجود ماست؟ شبش خبر از جسمانیت ما میده، روزش خبر از روحانیت ما میده. حالا مگه این جسم و روح رو برهم نتنیم؟ مگه نه اینکه این شب و روز رو پشت سر هم قرار داد؟ چرا قرار داد؟ خدا آیه اشاره خوبی داره، لمن اراد ان یذکر. یذکر که چی؟ این شب و روز پشت سر هم برای کسی که بخواهد که بیدار شود، متذکر شود و بخواهد که شاکر باشد. چیز خوبیست، اینا رو برامون قرار داد. یعنی شب و روز، شبش و روزش یک نمایش رحمان است اولا، که رحمت رحمانی اینجوری قرار داد که اگر شب نبود همه حیات مختل بود، اگر روز هم نبود همه ی حیات مختل بود. حیات با تراوت با نشاط غیر حیات مرده هاست که اسیر طبیعتن. یک روش خوبی خدا قرار داده، یک روشی رو انسان ها ایجاد کرده. یک وقته که خدا جایی رو زمستان میکنه تا انسان ها حرکت کنن، اسیر طبیعت نباشن، برن به جایی که هوا زمستانی نیست. این چند تا نفت داره، هم طبیعت رو آزاد گذاشتن، هم خودشون آزادانه در این طبیعت قدم زدن. بعد آنجا که گرم شد و خشن شد، برمیگردن به اون قسمت با تراوت طبیعت، هم حرکت کردن، تحرک کردن، وابستگی به زمین و ساختمان و کاخ دیگه در شخصیتشون نیست، راحت در دل طبیعت زندگی میکنن. اصل این ییلاق و قشلاق ها غذای روح انسان است. انسانی که ییلاق و قشلاق ندارد وابستگیش زیاد است، بر زمین خانه می سازد و همین خانه ساختن یعنی ذخیره های غیر حقیقی و مجازی. بالاخره بشر این کار رو کرد. این شب و روز هم همینطور است، همینطور که اگر فصلی هست پشت فصلی میخواد تو را به پروراند، خب شب و روز هم همینطور است. بایتون میدونه نظر علمی هم، اگه شب بود صرفا طبیعت میمون، روزم بود طبیعت میمون. حالا اگر یه عده‌ای به جای اینکه این شب و روز رو وسیله قرار بدن، شبهاشون رو روز میکنن، روزهاشون رو شب میکنن، از این فنون و تکنیک ها استفاده میکنن، از شبشون به اصطلاح چون شبانه استفاده نمیکنن، اون مشکل خودشونه. نمونهش همین جلسه ما، جلسه ما که نباید بعد از مغرب و عشا شروع میشد، لا سحر بعد العشا در روایت ده. یعنی بعد از نماز عشا بیداری ما نداریم در فرهنگ اسلام، باید بریم بخوابیم، از نصف شب به بعد باید بلند شیم. علمای بزرگ رحمت الله علیهم عموما درسشون را بعد از نماز صبح میگذاشتن، گاهی از عزیزان حتی قبل از نماز صبح درس میگذاشتن، بعدش نماز صبح میخواندن. اونها اون طرف ایجاد نور رو بهش نظر داشتن. ما میخواد زمین غروب کند، ما میخوایم نپذیریم که غروب کرده است. مثل انسانیست که میخواد پیر بشه و نمیگذاره قلبش که این را بپذیره. یعنی ما در واقع از طریق این نور میخواییم که از طبیعت فاصله بگیریم، اسمش هم میگذاریم قدرت. قدرت هماهنگ با طبیعت نشدن که ضعف است، نپذیرفتن سنت طبیعت هست. حالا جای خودش میل که عوض شد، اون وقت اون چی که خیلی هم کمک به ما نمی کند رو براش کف میزنی. حرف از اینها بالاتر است. میگه که هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتن، تو چهره رحمان رو ببین که شب و روز رو پشت سر هم قرار داد. که چی بشه؟ که لمن اراد ان یذکر اراد شکر، تا این که بیدار و شاکر بشه. تذکر یعنی چی؟ یعنی یادش نره. شکر یعنی نگاه ازش بر نکنه. یه مثال بزنیم. یه وقت شما اسیرین در عراق، در ظلمت حکومت عراق اسیر، عاقل اونجا کیست؟ یاد انقلاب نره. عشق به انقلاب باعث شد که در اون ظلمت همرنگ ظلمت بعثیون نشه دیگه. این مقامش مقام ذکر است و تذکر. یه وقت است نه، در جمهوری اسلامی است، خوبی های جمهوری اسلامی را با نور مقابل شدن با این نعمت ها میبینید. اینجا باید شاکر باشد. شکر در رویا روی با نعمت به دست میاد. ذکر در رابطه با توجه غایبانه به نعمت به دست میاد. ما در دنیا اسیر دنیاییم. پیامبران ذاکرند، یعنی میگن یادتون نره که شما آسمانی هستید، دنیایی نشید. فذکر انما انت مذکر. اما شد یعنی چی؟ یعنی حالا که آسمانی شدید، بپایین آسمانی شدنتون رو فراموش نکنید. بپایین آسمانی شدنتون رو حفظ کنید. چطوری حفظ کنید؟ به خدا وصلش کنید. شکر یعنی توجه به منعم، نه توجه به نعمت. یعنی نعمت رو وصل به منعم کنیم، اینا میگن شکر. یه وقت از بگم چه شیر سر حوض خوبی داریم، بازش میکنیم آب میام. یه وقت از بگم نه چه باران خوبی امسال بارید که شیر حوض ما هم آب دار. یه وقت از بگم چه خدای مدبری که جهان را طوری تنظیم کرده است که باران مناسبی که ما بتونیم ما یحتاج خودمونا برآورده کنیم آفرید. شاکر یعنی کسی که نعمت رو درش متمرکز نمیشه، نعمت رو وصل به منعم میکنه. بعد میفرماد که چی میگین رحمان رو نمیشناسی؟ تو نگاه کن، مگر نه این که در ظلمت جسم و جسمانیت نور حس و قلب داری، و مگر نه این که در شوق دینی شوق بیشتر داری، مگر نه این که دنیا را طور آفریدن که نه در ظلمت بمانی و از توجه به معنویت غافل بشی و نه در معنویت اسیر بشی و به منعم ربطش ندی. اگر کسی بخواهد این تاریکی ها و روشنایی ها، این دنیایی شدن و معنوی شدن، این سخت شدن و آسان شدن، این قبض و این بست، همش برای ذکر و شکر است. یعنی اینجور نیست که این شبها و روزها شب دل گرفتگی از حق. دیدی گاهی روحمون کدر است، روحمون گرفته است. میگه همان که روحت گرفته است، مگه نمیفهمی روحت گرفته است؟ پس یه نوری در دل این گرفتگی هست. گاهی نه، خیلی شاد و وانشاتی. یه خب این دوتا را پشت سر هم قرار دادیم، باز دقت کردیم. گاهی دیگه میگن الحمدلله انگار وضعمون خوب شده است، دوباره میدین رو از رو کردی برگشت، انگار دوباره اون کدورت هست. میای مایوس بشی از این کدورت، دوباره میدین نور اومد دیگه. دست شما هم نیست دیگه، دامی نهاده و اسیر میکنم. کسی به اراده خودش نمیتونه به طرف خدا بره. گاهی خدا جذب میکنه، گاهی دفع میکنه. خب حالا چیست؟ از این جذبش چی به وجود میاد؟ نهار و روشنایی حقایق به وجود میاد. باید شاکر بود. اگه بخوای میتونی شاکر باشی. گاهی دفع میکنه، تاریکی به وجود میاد. خب که چی؟ حالا باید یاد حق بود. آدم یاد حق نره. میگه که چی میگی که رحمان نیست؟ من رحمانو نمیشناسم. نگاه کن به این آدم. مظهر رحمانی در جای جای حیات تو هست. و عباد الرحمن. پس حالا که مظهر رحمانی در جای جای حیات تو هست، بنده های این رحمانی خصوصیات خواستن. اگر بدانی عباد الرحمن به چه مقامی میرسن، بر سر میزنی که خودت رو از سجده بر رحمان غافل کرد. عباد الرحمن به مقامی میرسن که همه استراب ها، همه مشکلات، همه پیچیدگی های بی خود حیات مردم برای اینا نیست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بنده های اون رحمان، یعنی اونهایی که فانی شدن در رحمان، رحمان رو دیدند و خود ندیدند، هرچه رحمان گفت و عمل کردن، عباد الرحمن شدن، از رحمان فیض گرفتن و بر رحمان سجده کردن و غرق و فنای رحمان شدن و مستعد فیضهای رحمانی شدن، عباد الرحمن شدن، اینها بر زمین که راه می روند درست برعکس، هیچ تکبری ندارد. خیلی ساده، آروم، بی سر و صدا، خیلی خیلی بی ابهت، بی ابهت تعبیر کردن تواضع دار. چرا؟ اون که از خورشید دلگرم است که دیگه نگران حسن و حسینی است که بهش چی بگن. ادعی آقا هویت خودشون رو در اغیار پیدا میکنن. بودن من اگر به احترام گذاشتن شما به من بود، شرایط احترام گذاشتن شما رو بر خودم باید فراهم کنم. باید یه کاری کنم که شما احترام من بزنید تا من نجات پیدا کنم. یه وقت است به لطف و کرم الهی رحمان به من نظر دارد. غنی هستم به غنای رحمان. عباد رحمان اینها اصلا ابهت نمیخوان، اینها تبلیغات نمیخوان، اینها هویتشون زیر سوال نرفته است که با پیرایه ها بخوان این ابهت رو زنده کنن. بقیهش هم بخوانی. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وقتی که محجوبون، جاهلون، اونهایی که مقام رحمان و رحمت رحمانیه و غنای روحانی رو نمی فهمن، با اینا در می افتن، به اینها مثلا ایراد می گیرن، قالوا سلاما. سخنشون سخن آرامش هست، سخن درگیری و جدال نیست. قالوا سلاما یعنی چون مملوون از رحمت، معارضه ندارن با جاهلان. انسان تماما دنبال یک امنیت است. حسن و حسین هم ندارن، همه میخواهن امن باشن. امن باشن یعنی چه؟ یعنی ناقص نباشن. شما امن میخواید باشید یعنی چه؟ یعنی زیر سوال نرید، یعنی تهدید نشید به نقصی، خطر این که نقصی به شما وارد بشه نداشته باشید. یه وقت یه شیری به شما حمله میکنه، امنیتتون رو میگیره. چرا؟ چون نقص بدنی میخواد در شما ایجاد کنه. یا یه وقت شایعه پشت سر شما هست، امنیت شما رو میگیره، میخواد نقص آبروی ایجاد کنه. یه وقت نگاهی در جامعه هست میخواد که امنیت شما رو بگیره، که شما مهم نیستی، این امنیت آبروی و شرفی شما رو میگیره. انس عباد الرحمن به مقامی رسیدن که امنیت دارن. وقتی امنیت دارن هیچ شرایطی اونها رو تهدید نمی کنه. وقتی هیچ شرایطی تهدیدشون نکرد و در این آرامش بودن، حالا خارج و شرایط خارج برای اینا اصالت نداره. حتی اگه کسی تهدیدشون کرد، جاهلی گفت شما هیچی نیستین، نمیگن حالا برای اینکه ثابت کنیم که چیزی هستیم میام چه کار میکنیم، میام تمام هیکلمون رو واکس میزنیم. برای اثبات انسانهایی که هویتشون برای خودشون زیر سوال است، اینا عموما با تبلیغ خودشون میخوان احیای هویت بکنن. مثلا این جنس تبلیغ غرب بعد از رنسانس شروع شد. یعنی رنسانس ارتباط جامعه با خدا قطع شد، غنای شخصیتی افراد از بین رفت، غنای تمدن ضعیف شد، برای نجات خودشون از این بی‌هویتی تبلیغ خودشون شد فرهنگ خودشون. شما دقت کردید یکی از تلاش‌های فرهنگ غرب تبلیغ فرهنگ غرب است. اینکه شما می‌بینید سر ستیز داره با اسلام، چون که می‌داند اگر خودشو تبلیغ نکنه و اسلامو تحقیر نکنه، رشد اسلام کافیست برای بی‌هویتی خودش، برای تحقیر خودش. اینه که دوتا کار رو شدیدن میکنه، یکی شدیدن اسلام و کلن دین رو زیر سوال بره، چون حضور دین کافیست برای بی‌هویتی افراد بی‌دین. یکی هم این که شدیدن به تبلیغ خودش میپردازه. این که اصلا شما دیدین حتی تو جریانهای خود کشورمون، اونجایی که مسئولی، مدیری، حتی رفتگری، این نتوانست از طریق معنویت و جهتگیری الهی خودش رو معنی دار کنه، مجبور است که با تبلیغات خودش رو از خطر ناامنی نسبت به اینکه بقیه بگن تو چه کاره نجات بده. جنس بی امنیتی تبلیغات افراطی میاره. یه وقت است که چرا پیغمبران حرف حق رو میزدن، از خودشون هم دفاع میکردن. یه وقته که بحث دفاع نیست، بحث تبلیغ خود است. دفاع از خود واجب است. حتی مثلا یه وقت جمهوری اسلامی باید از خودش دفاع کنه، بگید ما چی کار کردیم. شاید واجب هم باشه، چون یه نوع دفاع است. یه وقت است نه، تبلیغات است. فلان مدیر کل، فلان وزیر تبلیغات میکنه. تبلیغات میکنه یعنی چی؟ یعنی اضطراب بی‌هویتی دارن، میخواد از طریق تبلیغات این بی‌هویتیش رو پنهان کنن. یعنی این نقصی که خودش حتی برای خودش میشناسد رو میخواد از طریق تبلیغات نسبت بهش خودش غافل بشه. خودتون رو ارزیابی کنید. گاهی اینطوری هستیم هممون. گاهی مثلا بنده از این جلسه میرم بیرون، یه وقت خودم برای خودم سوال دارم که چه فایده این کار، چه کار کردیم ما؟ خب حالا باید چیکار کنیم؟ حالا باید بگم آقا خیلی ما جلسه مهم است، ما 10 تا مثلا تفسیر خونده، نمیدونم کلی مطالعه کردیم. شما، یعنی خودم برای خودم تبلیغ میکنم. کی خودم برای خودم تبلیغ میکنم؟ وقتی خودم جلسه برای خودم زیر سوال رفتم. یعنی وقتی خودم برای خودم زیر سوال رفتم، قبل اول تبلیغ خودم است. ولی اگه وقتش ندی که من وظیفه‌ام انجام بدم، معنی خودم رو هم در این کار پیدا کردم. من از امنیت دارم، امنیت اگه داشتم که تبلیغ نمی کردم. یه وقت است نه، از نظر خودم به لطف خدا وظیفه‌مو انجام دادم. حالا هیچ وقت میگم بگم آقا یه کاری کنی که ثابت بشه ما مهمیم، یه کاری کنیم ثابت بشه ما مهمیم، چون میترسیم که شما فکر کنیم ما مهم نیستیم. وقت دنبال چی هم باشیم که ما مهم باشیم؟ اول ماجرا اینجاست که بنا باشه ما مهم باشیم. اگر بنا شد ما مهم باشیم، پس حتما باید تبلیغات مهم شدن ما شروع بشه، و اگر که بنا شد تبلیغات مهم شدن ما شروع بشه، یعنی تهدید شد از مهم شدن ما. به قول اون بزرگ گفته بود همه ما ملک خدای، و اگر به اندازه خدمتگزاران متواضع باشیم و خود را بیش از خاک پای مردم ندانیم، همه ترس ها و استراب ها می ریزد و خدا را رو در روی خود می بینیم. خیلی حرف خوبی. اگر بناست من مهم باشم، اولین استراب شروع شد که یهو شما یه کاری تو یهو شما فکر کنید ما مهم نیستیم. بعد حالا برای اینکه ثابت کنم من مهم است، تبلیغات شروع شد. تبلیغات غیر ادای تکلیف است. حالا انسان عباد الرحمن، کسی اگه مزه عباد الرحمن رو چشید، به غیر این مسیر دل نمی بندن. میگه ای پیامبر، به اینا میگیم که بر رحمان سجده کنید، میگن کو رحمان؟ نمیشناسن رحمانو در این آسمان و زمین. او وقت اونایی که سجده کنن بر رحمان، یعنی عباد و رحمان بشن، مگه کم چیز گیر میارن؟ الذین یمشون علی الارض هانه، این کمه؟ آدم بر زمین متوازانه را بره، یعنی تمام تیرها از طریقش رفت بشه. شما کی تیرها به طرف همین حالا شما از که بعده دومی؟ از این کس آدم از کی درجهش میاد؟ از کسی که بگید که من مهمتر از بقیه. مثلا جنس بشره، خوب جنسی هم دستش بشر درد نکنه، دست شما درد نکنه. اگر که بنده بگم آقا ما مهمتر از شما، بعد شما بگو برپه کار دستن تو به چیزی، این خوبه یا بده؟ اینجوری این که خوب چیزیه؟ میگه اصلا تو را به مقامی میرسونم که میفهمی هیچی نیستی، کم مقام نیست. یمشونم علل ارده هاونا، او وقت در معارضه ها چی؟ اصلا استراب ندارد. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، در معارضه ها جاهلان که میخوان قیمت حیات دینی را زیر سوال ببرن، میگه که آقا ما تسلیمیم، یعنی پذیرفتیم حرف شما را، یا این که جنگ و جدال ندارد. روش دینی همیشه این تو، حتی با کفار ما گاهی با دشمنان انقلاب از اون جهت سر ستیز داریم که اونها ستیزه را شروع کردن، یعنی ما وظیفمونه که حرفمون را بزنیم، نگذارن نگذاشتنشون را میزنیم، پرده ایجاد کردن پرده پاره میکنیم. اگه مشی اسلامی غیر اینه، موانع نفوذ حق را حذف میکنیم. کسی نخواد حق را جلوش را بگیره، در قرآن داریم که چی؟ بذارین هر کاری بخواد بکنه. یعنی اهل ذمه را که ما نمیایم باشون به جنگیم که، دینم که نمیارن که، الا اینکه با ما سر ستیز بیان. این یه قاعده کلیست که انسان اگه عباد الرحمن شد، جاهلان نمیتونن عجبه کنندش. شما خودتون امتحان کنید، یه وقته که یکی میاد به شما میگه که آقا شما خیلی نمیفهمی ها. خب یه راهی نیست که خود نمیفهمی، دعوا شروع شد. یه وقتش به خدا فهمیدم کنه، خدا حافظ شما گر شوم مشغول اشکال